لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل
الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خودمون شاکر هستیم که یکی دیگر از جلسات سلسله جلسات بحرانی در قرآن کریم رو در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر نقصایی و همینطور بزرگوارانی که به صورت حضوری و مجازی در جلسه حضور دارن هستیم. عرض تسلیت هم دارم به مناسبت آغاز ماه محرم و حرام، انشاءالله که بتونیم از برکات این ماه هم بهره کافی رو ببریم. و خدمتون این نقطه را هم عرض کنم که هفته آینده شنبه ما به خاطر تعطیلی روز تاسوعا انشاءالله هفته بعدش خدمت بزرگواران خواهیم بود. همونطور که دوستان هم مستحضر هستن، بحثمون در حدیث حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم بود که امروز با آیه 124 سوره بقره دوره آغاز می‌کنیم و خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نقصایی هستیم. انشاءالله که فرصت بشه جمع‌بندی بحث حضرت ابراهیم هم امروز خدمت استاد باشین. دوستان هم اگر نکته‌ای داشتن در پایان جلسه خدمت رو خواهیم بود با ذکر یک صلوات بر محمد آقای.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی و همینطور شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنید و نیز کسانی که بعداً این برنامه رو خواهند دید. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری آقا ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده رهروان خوبی برای معصومین علیه السلام باشیم که امام حسین علیه السلام فرمود من اسوه شما هستم، من رو اسوه خودتون قرار بدید. بحث دیگری ویژه ایام دهه محرم داریم با عنوان حکمرانی قرآنی و قیام حسینی که اون هم در دهه محرم هر روز تقدیمتون میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی. و لذا علارغم این که دوست داشتیم بحث امروز رو هم به امام حسین علیه السلام اختصاص بدیم، با توجه به اینکه یک بحث مستقل دیگری در رابطه با اون حضرت هر روزه داریم، امروز رو سعی میکنیم که بحث حکمرانی در سیره حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو بر اساس قرآن کریم به پایان برسونیم و انشالله از جلسه بعدی وارد بحث حکمرانی رسول اعظم صلی الله علیه و آله بشویم. آیات مربوط به حضرت ابراهیم رو در برخی از سوره ها تلاوت کردیم، در محضرشون بودیم. امروز با آیاتی از سوره بقره شروع میکنیم. البته عمده آیاتی که ما معمولا توی این جلسات تا الان میخوندیم از آیات مکی بود، اما استثناءً گاهی اوقات در آیات مدنی هم مباحثی درباره پیامبران مورد بحث آمده که اونها رو هم مورد توجه قرار میدیم، از جمله در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه که آیه 258 سوره بقره رو جلسه گذشته محضرتون تلاوت کردم و آیات 124 تا 137 رو در جلسه امروز. آیه به این ترتیب شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. پس از اون که خدای متعال ابراهیم رو مبتلا ساخت به سخنانی چند، که حالا این بحث کلمه فقط منظور حرف و سخن نیست، بلکه امتحانات عملی رو هم شامل میشه، مثل ذبح حضرت اسماعیل که خب خیلی به هر حال امتحان سختی بود و ما آیاتش رو در جلسه گذشته تلاوت کردیم، فاتمهنه، و حضرت ابراهیم هم تمام و کمال از این امتحانات سربلند بیرون آمد. در این زمان بود که به مقام امامت منصوب شد. قال، خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو برای مردم امام قرار دادیم. این تعبیر للناس داره نه للمؤمنین، یعنی تو قراره که امام همه مردم باشی، همه مردم رو دعوت بکنی به سوی خدای متعال. پس از این جعل بود که حضرت ابراهیم فرمود قال و من ذریتی، خدایا این مقام امامت و این منزلت عظیم در خاندان من و ذریه من نیز خواهد بود. قال، خدای متعال فرمود لا ینالو عهد الظالمین، عهد من که امامت باشه به ستمکاران نمی رسد، یعنی اون بخشی از ذریه تو هم که اگر خدای نکرده ستمکار باشن به اونها نمی رسه. من آیشو جلسه قبل تلاوت کردم که اونجا بحث منها محسنون و منها ظالمون داشت، یعنی ذریه حضرت ابراهیم هم به دو گروه تقسیم شدن، برخی از اونها، پاره ای از اونها محسن بودن، اما پاره ای از اونها هم ظالم بودن. خدای متعال می فرماید این عهد من به ستمکاران نمی رسد. خب یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی رحمانی و توحیدی و متعالی همین بحث عدل و ظلم هست. امامت که یکی از شؤونش هم حکومت هست به انسانهای ظالم نمی رسد، پس این شاخص رو اینجا عنایت بفرمایید. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، یاد کن، این اذ هرگاه که میاد به معنای وذکره، یاد کن زمانی رو که ما خانه کعبه رو مرجع مردمان قرار دادیم، پناهگاه برای مردم قرار دادیم، محل امن برای مردم قرار دادیم، و واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اتخاذ بکنید بگیرید از مقام ابراهیم مکانی رو برای نماز گذاردن، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ما فرمان فرستادیم که یا پیمان گرفتیم از ابراهیم، یا فرمان فرستادیم به سوی ابراهیم و اسماعیل که پاک سازید خانه مرا، ان طهر، پاک کنید شما دو نفر بیتی خانه مرا، للطائفین برای طواف کنندگان، والعاکفین برای معتکفان، و رکع سجود برای کسانی که در اینجا میخواهند نماز بگذارند، اینجا رو پاک کنید. این طبیعتاً یک دستوری هست که توسط یک نظام مقتدر و قدرتمند قابل اجرا هست، یعنی باید یک مدیریتی بر مکه و کعبه حاکم باشه که بتونه اونجا رو پاک نگه داره برای انسانهایی که به اونجا رو میارند. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ابراهیم از یاد کن زمانی رو که ابراهیم خدای خودش اینگونه گفت پروردگارا قرار بده هازا بلدن آمنا، اینجا را شهری امن. در جلسه گذشته با استفاده از آیات سوره ابراهیم اونجا عرض کردم که اونجا داره هازا البلد آمنا، یعنی اون معلومه که بعد از این سفر بوده، در واقع اونجا مکه شهر شده. این دعا قبل از اون هنوز شهر نشده، میگه که هازا بلدن آمنا، اینجا رو یه شهر امن قرار بده، یعنی هم شهر قرار بده و هم امن قرار بده. آیه 35 سوره مبارکه حضرت ابراهیم این بود: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای این شهر رو امن قرار بده. اینجا دیگه بلد شده، شهر شده. اینجا ظاهرن، حالا اگر این تعبیر درست باشه، برداشت من یعنی درست باشه، میفهمد رب اجعل هذا بلدن آمنا، چون در آیات دیگری داره که وقتی همسر و فرزند خودش رو اونجا آورد فرمود که رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، اونجا چیزی نبود، حتی آبی که هاجر به اسماعیل بده اونجا پیدا نشد، که خب بعد ماجرای زمزم اتفاق افتاد. پس یه خواسته ای ابراهیم داره که اینجا شهر بشه، که خب شهر میشه. خواسته دومش امنیت. در واقع الگوهای یا شاخصهای حکمرانی مطلوب در این دعاها آمده، این از این منظر اهمیت داره و فراتر از البته حکمرانی هست. این تقاضاهایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در این دعاها میکنه یه خواسته هایی هست در مقیاس حتی تمدنی. امنیت یه خواسته تمدنی هست. ورزق اهله من الثمرات، خدایا ساکنان این شهر رو روزی بده به انواع میوه ها. من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، اون ساکنانی که ایمان آورده باشند به خدا و روز قیامت. خب اینجا باز زیبا هست این فرمایش خدای متعال که یه تبصره میزنه به این دعای حضرت ابراهیم و میفرماید که قال، خدای متعال فرمود و من کفر فامتعه قلیلا، البته نه فقط مؤمنان، اون کسانی رو که کافر شدن هم فامتعه قلیلا، من از این متاع دنیا به اونها هم روزی خواهم داد. قلیلا، این قلیلا یعنی مثلا طرف 100 سال عمر میکنه، 200 سال عمر میکنه، 80 سال عمر میکنه، این قلیله، این خیلی چیز زیادی نیست، اما مهم آخرته که ثم اعتر روحو الى عذاب النار و به اصل مسیر، اون رو بعدن با عذاب جهنم به خاطر کفرش عقاب خواهم کرد و بعد جایگاه و مرجعی جهنم. نکته ای که اینجا وجود داره به لحاظ حکمرانی این هست که در این دنیا مؤمن و کافر از متاع دنیا بهره‌مند خواهند شد، با اینکه حضرت ابراهیم دعا میکنه که من آمن منهم بالله و الیوم الاخر برخوردار بشن از امنیت و رزق و روزی، اما خدای متعال میفرماید که و من کفر، اونایی هم که کافر شدن به اونها هم من میدهم این متاع دنیا رو و این نعمتهای دنیا رو، که اسم رحمان هم بر همین مطلب دلالت داره در بسم الله الرحمن الرحیم. این به لحاظ حقوق شهروندی و نحوه تعامل حکومت اسلامی با غیر مسلمانان این آیه اهمیت زیادی داره که در حکومت‌های دینی و اسلامی و قرآنی حقوق غیر مسلمانان و مؤمنان هم محترم شمرده میشه، اونها هم از متاع دنیا بهره مند میشن. البته خب مشروط به رعایت قوانین و مقررات هست، امر بدیهی و طبیعی هست. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. یاد کن اون زمانی رو که ابراهیم و اسماعیل داشتند ستونهای خانه کعبه رو مرتفع می ساختند. اینجا حالا حضرت ابراهیم یه دعاهایی داره، من قبلا که مطالعه می کردم حدود 8 خواسته ایشون از خدای متعال داره که این خواسته ها مهم هستن و به عنوان شاخص های حکمرانی قرآنی مد نظر باید قرار بگیرن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگارا تقبل منا، قبول کن از ما این خدمتی رو که داریم انجام میدیم. انک انت السمیع العلیم، تو هم شنوا هستی هم دانا هستی، یعنی هم نیت ما رو میدونی هم حرفایی رو که ما میزنیم شما میشنوی. خب این بحث نکاتی که اینجا داره، یکی این که مشارکت ابراهیم و اسماعیل رو میرسونه، به دیگری خب کسان دیگری نبودن اونجا، یعنی ما وقتی میخواییم کار خیر انجام بدیم همه باید با هم کمک کنیم. و نکته دوم، وقتی این کارمون رو انجام میدیم از خدا بخواهیم که اون رو قبول کنه، ما اون رو هدیه کنیم به خدا، از خدا بخواهیم اون کار رو قبول بکنه، ولو یک کار ساختمانی، ولو یک عرضم به حضور شما امری باشه که مربوط به ساخت و ساز در این دنیا هم میشه. خواسته دوم، ربنا و جعلنا مسلمین لک. پروردگارا ما دو نفر رو فرمان بردار و تسلیم و خالص برای خودت قرار بده. سه، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. اینجا آینده نگری حضرت ابراهیم سلام الله علیه و دوراندیشی و توجه ایشون به نسل‌های آینده رو ما داریم. پروردگارا از ذریه ما گروهی رو مطیع و تسلیم خودت قرار بده. و ارنا مناسکنا. پروردگارا راه و روش عبادت را به ما نشان بده، خودت به ما بگو از طریق وحی که ما تو رو چطوری عبادت بکنیم. پس معلوم میشه که ما مناسک رو باید از وحی بگیریم، مناسک رو خدای متعال برای ما باید بگه، عبادت ها رو خدای متعال باید برای ما بگه، و همینطور باید به فکر ذریه خودمون و نسل های آینده هم باشیم. و تو علینا، پروردگارا سر تقصیرات ما بگذر، توبه ما رو بپذیر، ما رو عفو بکن. انک انت التواب الرحیم، تو قبول کننده توبه ها و مهربان به بندگانی. این که ما باید مرتب برگردیم به حالت اول، خودمون رو تغییر بدیم به سوی خدا. اگر خدا نکرده این ور اون ور رفتیم، از مسیر الهی دور شدیم، بلا فاصله برگردیم. ربنا، این خواسته ششم فوق العاده مهم هست، ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. تقاضای بعثت پیامبر گرامی اسلام رو میکنه، اینه که میفرماید ملت ابیکم ابراهیم. پیامبر اسلام ادامه حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. ابراهیم ادامه حضرت نوح بود. حالا انشاءالله این رو بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. پروردگارا مبعوث کن، برانگیز در میان این امت پیغمبری، رسولی از خودشان، از جنس خودشان، که روایات ما فرمودن که منظور حضرت ختم مرتبت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که اون پیامبر چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاتک، تلاوت بکند، بخواند بر این مردم آیات تو را، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بهشون کتاب رو یاد بده و حکمت رو بهشون یاد بده، و یزکیهم، و اونها رو پاکیزه بگرداند، انگیزه های اونها رو پاک کنه و اندیشه های اونها رو سالم سازی بکنه. یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی اصلاح اندیشه ها، افکار. و یزکیهم، یعنی اصلاح انگیزه ها و باطن. در همین مورد هست که یعلمهم بر یزکیهم مقدم شده، یعنی در این دعای حضرت ابراهیم. ولی در موارد دیگری که خدای متعال میگه که من در میان شما برانگیختم انبیا رو، در اون موارد تماما یزکیهم مقدم هست بر یعلمهم الکتاب والحکمه. انک انت العزیز الحکیم، تو هم عزیز هستی، یعنی قدرتی هستی که هیچ کس بر تو نمیتواند غالب شود و پیروز شود، و هم حکیم هستی. این قدرتی که داری رو بر اساس حکمت مورد استفاده قرار میدهی، چون قدرت در میان ما انسانها این زمینه رو داره که وقتی کسی قدرتمند میشه، ممکنه خدای نکرده این قدرت رو بر اساس حکمت مورد استفاده قرار نده، بلکه بر اساس جاهلیت بخواد قدرت خودش رو مورد استفاده قرار بده. اما در مورد خدای متعال هر جا در قرآن کلمه عزیز آمده، معمولا پشت سرش حکیم هم آمده، یعنی خدای متعال قدرتمندی است که این قدرت رو با حکمت به کار میبره، بر اساس حکمت به کار میبره. خب این شما ببینید، به فاصله چند هزار سال داره حضرت ابراهیم دعا میکنه که برای مردمی که اینجا میان، اینها یک پیامبری نیاز دارن. این رو ما در طراحی استراتژیک ازش با عنوان دوراندیشی یاد میکنیم. مسئله بسیار مهمیه. ما انسان استراتژیست به انسانی میگیم که فوق‌العاده دوراندیش باشه. ما باید برای هر کاری زمان لازم رو در نظر بگیریم. ما نباید فقط برای زمان خودمون کار بکنیم، نباید فقط برای چند روزه مسئولیت خودمون کار بکنیم. حضرت ابراهیم پیامبره، به مقام امامت رسیده، خانه کعبه رو بنا کرده برای من و شما که امروز هم قبله ما کعبه هست. یعنی بناهایی که حضرت ابراهیم داشته، تأسیساتی که حضرت ابراهیم داشته، نمادهایی که حضرت ابراهیم وضع کرده، تا امروز و بلکه تا قیامت ما مورد استفاده قرار میده. از خدا میخواد پیامبری رو مبعوث بکنه که خب بعد از چند هزار سال این پیامبر مبعوث میشه و امروز من و شما به دستورات اون پیامبر عمل میکنیم. اون پیامبر این قرآن رو برای ما آورده. در طرح‌های استراتژیک، در اقدامات راهبردی و فراراهبردی، ما باید زمانش رو در نظر بگیریم. از اینکه یک ایده ممکنه هزار سال بعد به نتیجه برسه، این نباید باعث بشه که ما الان ازش منصرف بشیم. اگر یک ایده از الان اگر شروع کنیم، 2000 سال بعد به نتیجه میرسه، باید از الان شروع کنیم. سطح و زمان و کمیت و کیفیت و سیر و مسیر و مسافت رو ما نباید کوتاه در نظر بگیریم، تا چه برسد که گاهی وقتا که ما یک برنامه ریزی های میکنیم، این برنامه ریزی میبینیم که هنوز به اجرا در نیامده، ظرفیتش پر شده. این جهت فوق‌العاده مهم هست در این خواسته ششم حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ضمن این که در این دعا به وظایف اصلی انبیا هم اشاره داره. وظایف اصلی انبیا چیست؟ یتلو علیهم آیاتک، یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. اینها اون وظایف پایه‌ای یک نبی هست به عنوان نبوت. البته وقتی که مبعوث میشه به عنوان امامت برانگیخته میشه، اونجا وظایف اجرایی هم پیدا میکنه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیست که بازگردد از ملت ابراهیم، از دین ابراهیم؟ از دین ابراهیم کسی اعراض نمی کنه الا من سفه نفسه، مگر کسی که سفیه باشه، کسی که بخواد خودش رو ذلیل کنه، کسی که بخواد خودش رو خار بکنه. یعنی آیین ابراهیم برای عزت شما مردم هست. پس این هم یک شاخص. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. خدای متعال میفرماید که ما برگزیدیم ابراهیم را در دنیا به نبوت و انه فی الاخره لمن الصالحین. در دنیا به ابراهیم مقامات زیادی داده شد، نبی شد، خلیل شد، عبد بود و آخر از همه هم که امام شد که آیش رو امروز تلاوت کردیم. با این حال و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت هم ابراهیم از صالحان خواهد بود، از شایستگان خواهد بود. اذ قال له ربه اسلم. یاد کن زمانی رو که خدا به ابراهیم گفت اسلم، تسلیم باش، فرمان بردار باش، مسلمان باش. مسلمان به معنای واقعی یعنی تسلیم خدا باش. تسلیم خدا بودن رو میگیم مسلمان بودن. هرچند نظر اصطلاح کلامی امروز مسلمان یعنی کسی که شهادتین میگه و هنوز مؤمن نشده، باید اقداماتی بکنه تا به مرحله ایمان برسه، اما به معنای لغوی و از جمله در همین جا که مورد استفاده قرار گرفته به معنای حتی بالاتر از ایمانه، یعنی تسلیم 100% خدا شده. خدا هر چه تو بگی همونه. اذ قال له، زمانی که گفت به ابراهیم، ربه، رب ابراهیم، اسلم، تسلیم خدا باش، فرمان بردار باش. ابراهیم چی فرمود؟ قال اسلمت لرب العالمین، اسلام آوردم به پروردگار عالمیان، فرمان بردار خدای جهانیان هستم. پس تسلیم خدا بودن یه شاخصه. و وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب. ابراهیم فرزندان خودش رو و یعقوب که نوش بود اونها رو هم وصیت کرد به همین اسلام. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. از دنیا نروید مگر اینکه شما مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. خب همین رو یعقوب هم به فرزندان خودش گفت و این ادامه پیدا کرد. ما میدیم سوره خود این ادامه داره تا آیه 137 ادامه داره. بله، ولی من نگرانم که به قول خودمون نتونیم امروز وفا بکنیم. اجازه بدید فقط آیاتش رو بخونم. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم فلا تسألون عما کانوا یعملون فقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين. یهودیان به مسلمان ها میگفتن که یا یهودی بشید یا نصرانی بشید تا هدایت پیدا کنید. خدای متعال میگه نه، قل بگو بل ملة ابراهيم حنيفا، ابراهیمی بشوید، تابع دین ابراهیم بشوید. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. قولو، بگویید آمنا بالله، ایمان آورده این به خدا، و ما انزل الینا، و آنچه به سوی ما فرستاده شده است، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اینجا در واقع خط عمقی شبکه بلا به تعبیر آیت الله آصفی رحمت الله علیه ترسیم شده. اینکه ما دچار انقطاع تاریخی نیستیم، بلکه به لحاظ هویت تاریخی با همه انبیاء پیش از رسول اعظم مرتبط هستیم، به همه اونها ایمان داریم و پیامبر رو خاتم انبیای الهی میدانیم. بریم سراغ سوره مبارکه شعرا، سوره 26 آیات 69 تا 90. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره شعرا رو بیارید. در سوره شعرا هم همچنان با نیایش های حضرت ابراهیم روبرو هستیم. در این نیایش ها ببینیم که از خدای متعال چی میخواد. بعد از مقدمه میفرماید که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، ای پیامبر قصه ابراهیم را، نبأ ابراهیم را برای اینها بخوان، تلاوت کن. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، به روانی که به پدرش و قومش گفت که چه عبادت میکنید، چه چیز را میپرستید. قالوا نعبد اصناما فنظلوا لها عاکفین، گفتن که بت‌ها رو میپرستیم و به خدمت اونها قیام میکنیم، در محضر اونها معتکف میشویم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراهیم فرمود وقتی اینا رو صدا میزنید جوابتون رو میدن، دعای شما رو میشنوند. او ينفعونكم او يضرون، اصلا به شما نفعی یا ضرری میرسه که اینها رو عبادت میکنید. اینا جوابشون چی بود؟ خیلی جالبه، نه استدلالی نه جوابی هیچ. میگن که آخه پدران ما هم کارا رو میکردن، ما هم همین کارا رو میکنیم. قالو، گفتن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما دیدیم که پدران ما همین کارا رو میکردن، اینها رو میپرستیدن. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، ابراهیم گفتش که خبر دهید مرا از اون چه که شما و پدران پیشین شما اونها رو میپرستیدن. فانهم عدو لی الا رب العالمین، اینها دشمنان من هستند. الا رب العالمین، ولی پروردگار عالمیان دوست همه ما هست. بعد اینجا یه سری اوصاف خدای متعال رو میگه. الذی خلقنی فهو یهدین، آن خدایی که مرا آفریده فهو یهدین و او مرا هدایت میکند. والذی هو یطعمنی و یسقین، اون که به من غذا میده و آب میده. و ایلا مرض تو فهو یشفین، خدای من اینجوریه، وقتی من مریض بشم به من شفا میده. و الذی یمیتنی ثم یحیین، من رو میمیرانه در قیامت دوباره زنده میکنه. و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، خدای من اون خداییه که من طمع دارم و امید دارم که ببخشد اشتباهات مرا در روز قیامت. از اینجا حالا دعا میکنه، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا به من حکمت ببخش، حکم ببخش. این حکم رو در یک معنا گفتن حکمت، تا من هم در علم و هم در عمل کامل باشم. و الحقنی به صالحین، مرا ملحق ساز به جماعتی که کاملند در صلاح. و جعلی لسان صدق فی الاخرین، خدا یک نام نیکی از من در میان مردمان تا روز قیامت باقی بگذار. این خیلی مهمه ها، یعنی ما به گونه ای عمل بکنیم که بعد از ما تا روز قیامت انسان هایی که میان بگن خدا رحمت کنه فلانی رو، چه انسانی بود، چه عملکرد خوبی داشت، چه کار خوبی داشت. و جعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار بده. و اغفر لعبی بیامرز پدرم را، انه کان من الضالین، که او از گمراهان است. جلسه قبل هم عرض کردم که جداگانه برای والدین خودش دعا میکنه. این بحث اب که به کار رفته عمدتاً گفته شده مربوط به عموی ایشون آذر هست. ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روز قیامت مرا خار مگردان. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزند به انسان نفع نمی رساند. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر به کسی که قلب سالم از شرک داشته باشه. و ازلفت الجنت للمتقین، که اون ادامه بحث هست و این آیات مربوط به حضرت در اینجا به اتمام میرسه. آیات دیگری هست، عرض کرده بودیم که در 25 سوره قرآن آیات مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده. آیات دیگری هست که مباحثی رو داره که ما مطرح نکردیم، اینها رو انشالله عزیزان خودشون تلاوت میکنن، تأمل میکنن. حج آیات 26 تا 30 و آیه 78، هجر آیات 51 تا 60، هود آیات 69 تا 77. در این آیات بحث قوم لوط و آمدن ملائکه به محضر حضرت ابراهیم قبل از این که برن سراغ حضرت لوط مطرح شده. در سوره حج هم که مباحث مربوط به حج و حضرت ابراهیم مطرح شده. زاریات آیات 24 تا 33، آل عمران آیات 65 تا 68 و آیه 84 که مربوط به منازعات رسول الله صلی الله علیه و آله با اهل کتاب درباره حضرت ابراهیم هست. اما جنبندی مختصری که داریم درباره حضرت ابراهیم با توجه به بحث حکمرانی، یه نکته ای رو لازم من یادآوری بکنم و اون این هست که ما در بحث حکمرانی در قرآن برنامه‌ای که داریم در واقع اگر از تمثیل بخوایم استفاده بکنیم شبیه یک دار قالی هست که ما در هر جلسه ای بخشی از این نقشه رو میبافیم. بعضی وقتا دوستان ما خیلی عجله دارن، یعنی هر پیامبری رو من هر مقدار از آیاتش رو که اینجا تلاوت میکنم فوراً میپرسن که الان حکمرانی چی شد؟ یعنی میخوان مثلا از آیات یک جلسه ما بتوانیم یک نقشه کاملی در عرصه حکمرانی در قرآن مطرح بکنیم. باید در نظر داشته باشیم قرآن یک کل است، هر کلی فهمش منوط به توجه به همه اجزایش هست. حضرت ابراهیم بخشی از آیات حکمرانی رو به ما میگه، حضرت عیسی بخشی، حضرت موسی بخش دیگر، حضرت یوسف بخش دیگر، هر پیامبری بخشی از این نقشه رو برای ما تکمیل میکنن و انشالله در پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هست که ما این نقشه رو کامل خواهیم کرد و پس از اون هست که می توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم که حکمرانی قرآنی چگونه است، ویژگی هاش چیه، شاخص هاش چیه، مبانیش چیه، مؤلفه هاش چیست. حالا با این توضیح ما در قسمت حضرت ابراهیم بحث اون مقداری که از حضرت ابراهیم در این بحث استفاده کردیم رو میگیم، نه اینکه مدعی باشیم این حتما کامله و دیگه بیش از این در واقع در قرآن نیست. چرا؟ ما حتی آیات مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو هم همشو نخوندیم که یه گزیده ای از آیات رو با هم مورد تأمل قرار دادیم. خب گفتیم که بحث حکمرانی پیوند تنگاتنگی داره با بحث سیاستگذاری و در بحث سیاستگذاری دو تا پرسش کلیدی و مهم داریم. یک پرسش این هست که مسئله های ما چیست؟ ما با چه نظریه‌ای، با چه چارچوب نظری مسائلمون رو تشخیص میدیم اصلا چه چیزی رو مسئله میبینیم و چه چیزی برای ما مسئله نیست. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه شرک رو مسئله مهمی در اون زمان دید، یعنی وقتی که به پیامبری مبعوث شد حرکت خودش رو شروع کرد، مهمترین مسئله‌ای که در مقابلش قرار گرفت بحث شرک و بت پرستی بود، بحث طاغوتی مثل نمرود بود. بنابراین اولویتش هم بر همین اساس معلوم میشه، یعنی با توجه به اینکه چه چیزی رو مسئله میبینه اولویتش هم معلوم میشه. اولویتش این هست که مردم رو به لحاظ اعتقادی نجات بده، مردم رو دعوت بکنه به توحید. خب پیام توحید رو برای مردم گفت، اما طاغوت هایی که بودند مانع شدند. حالا از عموی خودش گرفته آذر که منجم دولت نمرود بود تا خود نمرود و تا کارگزاران حکومت و تا اینکه خب ماجرایی که اتفاق افتاد و در آیات مطالعه کرد. اینجا حضرت ابراهیم وارد مرحله دوم شد، یعنی وقتی که دید تبلیغش اثرگذار نیست و نمیگذارن پیام توحید به مردم برسه، دست به تبر برد، یعنی از منطق دید که کاری ساخته نیست چون نمیگذارن که منطقش به مردم برسه، دست به تبر برد. اهمیت تبر در ماجرای حضرت ابراهیم به خاطر خود تبر نیست، یا به خاطر اینکه چند تا بت رو حضرت ابراهیم شکسته نیست، بلکه به این خاطر هست که خیلی از افرادی که امروز دچار اشتباه شدن و با حتی استناد به بعضی از آیات قرآن کریم میخوان بگن که انبیای الهی رسالتشون فقط ابلاغ پیام خدا بوده است و بس و هیچ اقدام عملی نمی کردن، این رو نقد میکنه، این رو نفی میکنه. خیلی ها با استناد به آیاتی مثل ما علی الرسول الا البلاغ لست علیهم به مسیطر و امثال اینها میخوان بگن که بله ببینید خدا متعال هم گفته لست علیهم به مسیطر، ما علی الرسول الا البلاغ. خب بله رسول و نبی یک شأن ابلاغ وحیه، باید وحی رو ابلاغ بکنه، اما نه اینکه هیچ شأن دیگری نداره. اگر کسانی آمدن و صدن سبیل الله کردن مانع ابلاغ این وحی به مردم شدن، اینجاست که نبی دست به اقدام عملی میزنه، همونطوری که موسی دست به اقدام عملی زد، همونطوری که یوسف دست به اقدام عملی زد، همونطوری که دیگر انبیاء الهی دست به اقدامات عملی زدن. پس در مرحله دوم حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی میبینه دعوت و تبلیغ رو نمیگذارن که به نتیجه برسه و مانع میشند، نه اینکه بگن ما ایمان نمیاریم تو هم آزادی به فعالیت خودت ادامه بده، نه میگن ما ایمان نمیآوریم تو رو هم نمیگذاریم که مردم رو دعوت بکنی به ایمان. اینجا اقدام عملی میکنه برای شکستن بت‌ها و اونها رو تهدید میکنه به عذاب که مراقب باشید که روز قیامت مورد عذاب الهی قرار خواهید گرفت. این میشه شاکله و شاهکلید در واقع سیاستگذاری و حکمرانی مطلوب در مورد حضرت ابراهیم. اما وقتی از این شاخص یک کمی ریستر میشیم، چند تا به اصطلاح اولویت رو باز در ایشون میبینیم. غیر از بحث توحید، بحث توحید مهمه، بحث امامت هست که امروز آیاتش رو خوندیم، بحث نسل صالح و بحث مسلمان بودن، تسلیم خدا بودن. این که بحث ملت ابراهیم رو مرتب مطرح میکنه، یعنی دین ابراهیم، خود بحث دین. پس بحث توحید و دین، بحث امامت و رهبری الهی که رهبری سیاسی هم درش قرار گرفته، بحث نسل، تربیت نسل صالح و اینکه ذریه من صالح باشن و بحث مسلمان بودن. به لحاظ نظر و عمل هم ما چند تا مورد رو در ایشون میبینیم که برجسته هست، تا حال من شاخصهای ریستر رو بعد بگم. چون حضرت ابراهیم مؤسس هست، داره تأسیس میکنه، هم در ملت سازی و امت سازی ما میتونیم از سیره ایشون استفاده بکنیم و آنچنان که در قرآن کریم سوره ممتحنه مورد تأکید قرار گرفته بود که ابراهیم اسوه شما هست در بیزاری از دشمنان خدا، ما بتونیم ابراهیم رو اسوه خودمون قرار بدیم. هم سیاست‌های حاکم بر مرحله نمادسازی رو ما از حضرت ابراهیم میتونیم یاد بگیریم، چون حضرت ابراهیم هست که خانه خدا رو تأسیس میکنه، بیت الله الحرام رو یا احیا میکنه، حالا هر قولی که به هر حال باشه. و امروز همه ما مسلمان ها به سوی قبله ای نماز میخوانیم و به سوی مسجدی نماز میخوانیم که اون رو حضرت ابراهیم طراحی کرده. لزوم طرح و برنامه و لحاظ زمان کافی برای تحقق سیاست ها که در نیایش ها و خواسته های حضرت ابراهیم از خدا خودش رو نشون داد و همینطور استمرار نبوت رو که ایشون از خدای متعال خواست. مبارزه، صراحت، صداقت، هجرت، نمادسازی و آینده نگری از دیگر شاخصهای حکمرانی هست که ما در امامت حضرت ابراهیم میبینیم. باز لازم من تأکید بکنم که درسته که حضرت ابراهیم حکومت تشکیل نداده، پس ما چرا از حکمرانی در سیره ابراهیم صحبت میکنیم؟ چون عرض کردیم که ما نبوت و امامت رو بالاتر از حکومت میدانیم، یعنی در جایی که کسی به امامت میرسه این صدی هست که 30-40 هم درش هست، یعنی وقتی امام هست منصبی داره که بالاتر از حکومت هست. حکومت جنبه ابزاری برای او داره که اگر موفق به تشکیلش بشود تشکیل میدهد، اگر هم موفق نشود خب موفق نشده، در واقع نتونسته اون کار رو انجام بده. در نیایش های حضرت ابراهیم که یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم نیایش هاش هست، ما هیچ پیامبر دیگری در قرآن کریم نداریم که این همه نیایش ازش نقل شده باشه. بیشترین نیایش هایی که در قرآن کریم نقل شده مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست و در این نیایش ها اصول تمدن و شاخص های حکمرانی قابل رصد هست. در واقع تمام ابعاد دولت فاضله و مدینه فاضله در این ادعیه آمده: آبادی، آزادی، امنیت، اقتصاد سالم، محبوبیت اجتماعی، توحید، نجات از شرک و الحاد، امامت و نظم، نماز و و و. اینا از مواردی هست که در نیایش های ایشون اومده. ببینید میفرماید که ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئده الناس تهوی الیهم، مردم قلوبشون جذب مکه بشه، مردمه نه فقط مؤمنان، فجعل افئده الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی. ابراهیم پدر امت اسلامی هست، لذا ما باید بهش بیشتر توجه بکنیم. ابراهیم هست که از خدا میخواد که پیامبر ما رو مبعوث بکنه، که خب این دعا هم به اجابت رسید. ابراهیم اواه و حلیم هست، حلم یه شاخص بسیار مهم هست در امر حکومت داری. ما با توجه به بحث ابراهیم در قرآن کریم و مقام ابراهیم که در آیه 97 سوره آل عمران برش تأکید شده، باید تلاش کنیم پایمون رو جای پای ابراهیم بگذاریم این آیه مربوط به حضرت ابراهیم بود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. در روایات و تفاسیر آمده که این صبر و یقین که در این آیه آمده لما صبروا، صبر اشاره داره به ملکه فاضله عقل عملی، و یقین که در بخش دوم آیه آمده و کانوا به آیاتنا یوقنون، یقین ملکه فاضله عقل نظری هست که نشان دهنده دو تا شاخص صبر و یقین در امر امامت و رهبری و حکومت هست. استقامت ابراهیم، بت شکنی ابراهیم، امت بودن ابراهیم، بنیانگذاری کعبه، براءت از شرک، موحد بودن، دین حنیف، کثرت دعا و نیایشی که حضرت ابراهیم داشت، امداد الهی به ابراهیم، بازداشت ابراهیم و بازجویی نمرودیان از ابراهیم، بصیرت ابراهیم، تبلیغ ابراهیم، روش‌های تبلیغش، توکل ابراهیم، خیرخواهی ابراهیم، دشمن شناسی ابراهیم، دعاهای ابراهیم، آبادی مکه، آمرزش‌خواهی، امنیت مکه، اقامه نماز، بعثت پیامبر خاتم، پیوستن به صالحان، فرزند صالح، اینها از دیگر شاخص‌هایی هست که بهش میتونیم توجه داشته باشیم. فضائلی که ابراهیم داشت از قبیل احسان، اخلاص، ادب، انابه، انقطاع الالله، ایمان، برگزیدگی، تقوا، حلم، خشوع، خشیت، شکرگزاری، صداقت و محبوب خدا بودن، خلیل خدا بودن، مهمان نوازی، که حالا این قسمت شما نخوندیم، خیلی مهمه. من فقط توجه میدم به شما که وقتی که اون ملائکه آمدن پیش حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اینا رو خب نمیشناخت که کیان، گفتش که بریم خونه، اینا رو آورد خونه و میگه که یواشکی، اون فراغ الی اهلی، یعنی یواشکی که اینا متوجه نشن، رفت و گوساله‌ای داشت قربانی کرد و برای اینا برداشت آورد. وقتی آورد دید که اینا نمیخورن، اونجا میگه یک کمی این چیز شد، نگران شد که داستان چیه. اینا وقتی دیدن که حضرت ابراهیم نگران شد، گفتن نه، شروع کردن توضیح دادن که ما از سوی خدا آمدیم و اصلا ما غذا نمیتونیم بخوریم، ما جز ملائکه هستیم و چه و چه و چه. غرضم این مهمان نوازی ابراهیم، این ویژگی که حضرت ابراهیم داره، که یه کسانی رو که اصلا نمیشناسه که اینها چی کاره هستن، نحوه برخوردی که با اینا میکنه، اینا رو میاره منزل، بعد میره اینکه براشون مرغ یا خروسی چیزی مثلا ذبح بکنه، گوساله ای ذبح میکنه. خب این پیامبر خدا این کارا رو کرده دیگه. بعضی وقتا ما چون گاهی دچار افراط یا تفریط میشیم، یعنی یه کسی داره، گاو داره، گوسفند داره، اموال فراوانی خدا بهش داده، که میگن ابراهیم هم از کسانی بوده که خدا بهش اموال فراوانی داده بود، که حتی تو تفسیر بحث شده که این همه اموال رو چجوری به دست آورده بود، ایشون از کجا به دست آورده بود، که بحث‌های فراوانی هم شده. ولی برای گروهی که اصلا اونها رو نمیشناسه، گوساله‌ای ذبح میکنه و براشون میپزه و میاره که اینها تناول بکنن. پس این مهمان نوازی، وفا به عهد، یقین، موفقیت در امتحانات الهی، قلب سلیم، عمل به تکلیف، اینها هم باز از ویژگی های ابراهیم هست. به لحاظ سیاسی خب با نمرود ماجراهای ایشون قابل توجهه، و همینطور بقایایی که از حمورابی ها بر جای مانده بود، که اون هم در لوحه های آیین حمورابی منعکس شده، چون ایشون حرکت خودش رو از بابل شروع کرد، حمورابی ها هم در بابل در واقع حکومت میکردن. صراحتی که در برخورد با عموی خودش آزر داره، توجهی که به مسائل مادی در کنار مسائل معنوی داره. یعنی اگه میگه خدایا ما بشیم برپا دارنده نماز، ذریه من بشن برپا دارنده نماز، بلا فاصله میگه که خدای امنیت هم میخواییم، ورزق هم من الثمرات، رزق و روزی هم میخواییم. یعنی ببینیم افراط و تفرید نیست بگه فقط اینا نماز برپا بدارن، نه، هم نماز، هم تسلیم خدا بودن، هم امنیت و هم برخورداری از رزق و روزی و ثمرات. اینکه ابراهیم دنبال امت هست، دنبال امت سازیه، این خیلی جالبه. اینکه ابراهیم دنبال لسان صدقه، یعنی افکار عمومی براش مهمه. یکی از پیامبرانی که افکار عمومی براش البته افکار عمومی مؤمنین، نه افکار عمومی مشرکین منظورش نیست، اینکه من در آینده از من به نیکی یاد بشه. ۵۲ فضیلت برای حضرت ابراهیم دوستان ما در دارة المعارف قرآن استخراج کردن که اگه عزیزان خواستن ببینن از صفحه 543 تا صفحه 554 ذیل مدخل ابراهیم آمده. 22 درخواست ابراهیم از خدا از صفحه 533 تا 542 ذکر شده که این رو هم عزیزان اگه خواستن میتونن اونجا ببینن. خب اینها رو اجازه بدید ازش عبور بکنیم. بحث خواب هم مطرحه در هم ماجرای حضرت ابراهیم هم ماجرای حضرت یوسف، که چون خواب ویژگی خاصی داشته فرمودن که مورد توجهه، که حالا به بحث ما چون خیلی نمیخوره من ازش عبور میکنم. تلازم ایمان و احسان در ماجرای حضرت ابراهیم خیلی برجسته هست. و کذالک نجز المحسنین، خدا متعال در مورد حضرت ابراهیم میگه، بعد میگه انهو من عبادن المؤمنین، انهو من عبادن المؤمنین، مؤمن بود، و کذالک نجز المحسنین، ما اینگونه محسنان رو جزا میده. احسان به رابطه بین فرد با افراد دیگه مربوط میشه، ایمان به رابطه بین فرد با خدا مربوط میشه، تقوا به رابطه بین فرد با قوای نفسانی خودش مربوط میشه. در تقوا فرد بر قوای نفسانی خودش قدرت کنترل پیدا میکنه، در ایمان با خدا مرتبط میشه، به توحید و غیب، ایمان به غیب میرسه، در احسان به مردم نیکوکاری میکنه. اینها تلازم دارن و این تلازم در ماجرای حضرت ابراهیم در آیات خودش رو نشون داده. اون آیه‌ای که عرض کردم این بود، و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مبین، آیه 113 سوره صافات. خب امر به معروف و نهی از منکر در مورد حضرت ابراهیم فوق‌العاده برجسته است، عمل در کنار ابلاغ وحی برجسته است و طرح و نقشه داشتن برجسته است، که برنامه ریزی میکنه که وقتی مشرکان از شهر رفتن بیرون این بره سراغ بت‌ها، مردم اونجا نباشن. قدرت جسمانی زیادی داشته ابراهیم مثل یوسف و موسی، که باز این هم امر حسنی است، یعنی باید رهبران دینی مؤمنان برنامه ریزی کنن که از قدرت جسمانی قوی برخوردار باشند. امنیت رو برای عبادت میخواد و بله وقت ما تمام هست، نکات دیگری داریم که حالا ایرادی نداره، بالاخره اینها در جنبندی های بعدی انشاءالله در مورد پیامبر اسلام که دیگه مباحث گستردهی اونجا میاد جامع همه اینها خواهد بود. این تعبیر ناس هم در اینی جائل و کل ناس اماما به نظر میرسه مهم هست. بحث رهبری این نیاز مهم مردم هست در کنار نیاز به امنیت و نیاز به غذا و میوه و ثمرات و همثال اینها. در خدمتتون هستیم، ملاحظات دوستان رو انشاءالله میشنویم، اگر فرمایشاتی باشه استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
من نکته خودم رو عرض میکنم، بعد هم خدمت دوستان که حضور در جلسه تشریف دارم پایین من فکر میکنم که یک در واقع اختشاش مفهومی وجود داره توی خود بحث حکمرانی، و اون که مثلا فرمودید بعضی توقع داره که ما در پایان بحث بگیم که حکمرانی مطلوب چیست، شاید اینجا برگرده اگر از اتالیا هم نظرتون رو بفرمایید. میانون بحثایی که امروز مطرح شد در حدی سرزد ابراهیم علیه السلام، بعضی هاش به نظر من ناظر به حکم بود، بعضی هاش ناظر به حاکم بود، بعضی هاش ناظر به حکومت یا الان نظام سیاسی بود که اصلا ممانیش به چه جبرت هست، مشروعیت از آن بگیشت، یعنی حاکم، حکومت. حالا این وسط حکمرانی چیست؟ من تلقیم این هست که حکمرانی یعنی اون فرایند چگونگی در واقع مطلوب حکومت کردن. توی ادبیات جدید حکمرانی تقریبا مرسوم این فرایند حکمرانی در نظر گرفته میشه. به نظرم در جنبندی و در بحث‌های حضرت‌عالی حکمرانی امن از حکم، حاکم، چگونگی، این فرایند در واقع در نظر گرفته میشه. اینو اگر که توضیح بفرمایید، چون بعضی از بحث‌ها میره سراغ حکومت، بحث‌های مبانی بعضی ها این بود در مورد ویژگی‌های حاکم که چه صورت باشه، تو انبیاء قبلی هم که با هم بحث کردیم داشت. به نظرم که منظور شما هم از حکمرانی در این بحث هم معنای موسع از حکمرانی هست. حالا اگر توضیح بفرمایید صرفا فقط فرایند و مد نظرتون نیست. اگر حالا بقیه بزرگوارانی که توی جلسه هم نکته دارن ما خدمت شما هستیم، در پای خدمت خواهیم بود برای جمع‌بندی و اگر نکته نسبت به سوال
یه عرض من داشتم در آخو مطلبی که فرمودید که وقتی اینها شرایط نبوت بود، این مسئله در آخو نبوت و امامت بود در آخو حکومت هم هست، چون که سلامت در آخو شماست. من فکر میکنم برعکس هست این مسئله، یعنی اگر یک مسئله از شرایط امامت بود نزومه از شرایط حکومت نسبت کنید، یکی از شونه وقتی از پیامبران هست و مثلا فرض کنید در کارگزاران حضرت امیر که ما نگاه میکنیم، موقعی که یک شخصی میفرستادن به آذربایجان یا مثلا به مصر، اون شخص در حقیقت حاکم اون منطقه بود، چون اینقدر ارتباطات گسترده نبود که حتی یک استان محسوب بشه، در حقیقت یک کشور مستقل بود تقریبا که به همه امور رو رقابت میکردن. ما میدونیم که بعضی از شرایط رو هم نداشتن بر اساس ضرورتهایی که در اون زمان وجود داشته. بنابراین به نظرم آیاتی که در رابطه با ویژگی های پیامبران هست یا ویژگی های امامان هست، برگردوندنش مسائل سیاسی و حکمرانی مقدار معنی زیادی میتره. البته حالا من شاید هم نکته‌ای بوده که از دستم در رفته برداشته شما دینا تشکر کنم.
بله، اگر
دوستان
که مجلس خدمت چون هستیم نکته قدم خانم امانی، خانم سعیدیان و لحور، اگر نکته نیست ما خدمت رو استاد باشیم و ابزارم نکته نیست چنان سفا خدمت هم سفا بیاد.
بله خیلی ممنون، متشکر. آقای شاید شما مطلبی ندارید؟ بسیار خوب. آقای دمیری تشکر میکنم. حکمرانی رو ما یک سازه در نظر میگیریم. امروز در نظریه رایج حکمرانی معمولا این سازه رو در نظر نمیگیرن، میرن فقط محصول رو در نظر میگیرن. مثلا میگن حکمرانی مطلوب حکمرانی هست که به این ثمرات یا به این اهداف نائل شده باشه. یعنی مثلا ما میخواییم نگاه کنیم اگر یک حکومتی به عدالت رسیده باشه، پاسخگو باشه، مشارکت درش مثلا قوی باشه، شفافیت وجود داشته باشه، پاسخگویی وجود داشته باشه، کارایی و کارآمدی وجود داشته باشه، بهره‌وری و امثال اینها، به این حکومتی ما میتونیم بگیم که این جا حکمرانی خوبی برقرار هست. اگر اینها نباشه اینجا حکمرانی خوبی برقرار نیست و اینها باید تجدید نظر بکنن، بررسی کنن، ببینن که سازه اینها چه اشکالی داره. بنابراین در بحث من و در بحث قرآنی که ما داریم الان نگاه میکنیم، چون گفتیم که رویکرد ما رویکرد کلگرایانه هست، ما به این کل توجه میکنیم بدون هیچ پیش‌داوری. یعنی میخواییم ببینیم که به ما میگه قبل از حکومت چه باید بکنی. تقریبا اگه تمثیل بزنیم مثل بحث تربیت فرزند میمونه. در خیلی از تئوری‌های تربیتی میاد مباحث پیشینیش رو فراموش میکنه، از اینجا شروع میکنه که الان 5 سالش که شد حالا بچه رو ببر مثلا پیش دبستانه، بعد دبستان، بعد دانشگاه، غیر انتفاعی، پول بده، مربی، چنین چنان. اما وقتی شما سراغ اسلام میای میگه نه، تربیت بچه اصلا از قبل از ازدواج شروع میشه. شما اصلا بعد نگاه کنید ببینید با چه کسی ازدواج میکنید، زمینه های تربیت و زمینه های شکل گیری فرزند رو بررسی میکنه. در بحث حکومت هم این گونه است. ما باید کل اون سازه رو طراحی بکنیم. علاوه بر این ما گفتیم که در نگاه دینی و قرآنی از وضع مطلوب میاییم به وضع موجود، یعنی دوباره یک رویکرد قیاسی داریم. یعنی اینجا به ما میگه که وضع مطلوب چیه؟ وضع مطلوب توحید، نگاه توحیدیه، اینکه همه خداگرا باشیم، خدانگر باشیم در همه عرصه ها. یعنی اگر من در اعتقاداتم موحد هستم، در جامعه سازی خودم من باید موحد باشم، اون علائم توحید رو من در جامعه باید ببینم، در هستی شناسی خودم من باید موحد باشم، در روش شناسی خودم من باید موحد باشم. اینطور نمیشه من بیام ساحت بندی بکنم بگم که من به لحاظ کلامی و اعتقادی و مثلا هستی شناسی میخوام موحد باشم، ولی به لحاظ جامعه شناختی، به لحاظ روان شناختی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ مدیه به این جهاد اصلا کاری به توحید اصلا نمیخوام داشته باشم. بنابراین ما به کل سازه توجه میکنیم. یعنی این سازه‌ای که از مقدمات شروع میشه که حالا انشالله سازه کامل رو در پیامبر اسلام داریم. ما در این انبیایی که خوندیم هر نبی بخشی از این سازه رو برای ما گفت. وقتی که به پیامبر اسلام میاییم ببینیم اونجا هم یوسف رو داریم، هم موسی رو داریم، هم ابراهیم رو داریم، هم عیسی رو داریم سلام الله علیه اجمعین، هم همه رو داریم، همه انبیا رو داریم. اونجا این سازه به شکل کامل خودش رو نشون میده. از اون لحظه اول شروع بعثت تا لحظه‌ای که از دنیا میره، یعنی خوشبختانه قرآن کریم که در اختیار ما هست و احادیث معصومین و خود سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام این رو به ما نشون میده. که حالا من از فرمایش مقام معظم رهبری الهام گرفتم، گفتم همون فرمایش ایشون که در مورد ائمه میفرماید شما یک انسان 250 ساله همه ائمه رو یک انسان 250 ساله در نظر بگیرید که سیره اینها میشه مکمل هم. در مورد انبیای الهی هم همین کار رو ما باید انجام بدیم، یعنی همه انبیا رو یک انسان در نظر بگیریم که این با آدم شروع میشه و با خاتم به ختم میرسه، تمام میشه. این چگونه بوده حکمرانیش؟ یعنی از این مجموعه، البته با توجه به آنچه که در قرآن کریم آمده و در روایات ذیل آیات آمده و در عمل خود پیامبر اسلام و بعد انشاءالله امام علی متجلی شده، ببینیم این سازه حکمرانی چگونه میشه. حتما فرایند درش باید دیده بشه و حتما عناصر مختلف باید درش دیده بشه. یعنی حکمرانی همونجور که از اسمش هم پیداست به راهبری جامعه در حال حرکت اشاره داره. لذا من از چارچوب‌های نظری مختلف تا حالا استفاده کردم در مورد نبی مکرم اسلام که انشالله بحثش رو از جلسه بعد شروع خواهیم کرد، یعنی هفته آینده که تاسوعا هست نه تعطیله، ولی از هفته بعدی انشالله شروع میکنیم. اونجا یه چارچوب جامعه تری احتیاج داریم که اون چارچوب رو انشالله من تقدیم خواهم کرد. اگر سازه‌ای ببینیم، لذا هم حکم توش خواهد بود، هم حاکم، هم حکومت و نظام سیاسی، هم مباحث پیش از اینها، حتی مباحث مربوط به ملت سازی و امت سازی. یعنی پیامبر اسلام که یه دفعه اینجوری نبوده که بگیم آمد در مدینه دولت تشکیل داد. خب چه اقداماتی کرد که منجر شد به این دولت سازی؟ اگر ما به اون اقدامات توجه نکنیم، در واقع یک مؤلفه‌اش رو من الان بگم، اصلا بحث تربیت سیاسی، بحث تربیت سیاسی عمدش در دوره مکه اتفاق افتاده. اگر به اون بخش توجه نکنیم، فهم ما از سیاست ورزی نبوی ناقص هست، در واقع کامل نخواهد بود. بنابراین تلاش میکنیم انشاءالله این سازه رو مورد توجه قرار بدیم و اگر سازه رو مورد توجه قرار بدیم، با دقت در واقع روشمندتری بیشتری به حکمرانی نگاه کردیم تا اینکه بیاییم فقط بر اساس تئوری های رایج به خروجی های در واقع سیستم توجه بکنیم. البته دلیل این که اونها به خروجی توجه میکنن، شاید اونها هم از جهتی حق داشته باشن، دلیلش اینه، میگن که ما به یک سازه نمیتونیم بیاییم اکتفا بکنیم، ما میگیم آقا این خروجی باید باشه. حالا با هر سازه ای شما میخواهید به این خروجی برسید، شما برید عمل بکنید به این خروجی برسید، از نظر ما در واقع سازش مهم نیست. یا با هر ارزشی میخواهید به اینها برسید، برید برسید، اون در واقع ایرادی نداره. یعنی یکی از دلایلش اینه که مثل بحث حقوق بشر، در حقوق بشر همون زمانی که بحث میکردن گفتن مبانی رو هم بحث کنیم، گفتن نه، چون در مبانی اختلاف هست. اصلا شما هر مبنایی که داری داشته باش، ما میگیم در حقوق بشر این مسئله مهم باشه. حالا شما ببین با مبانی خودت چجوری میتونی این رو مثلا توضیح بدی، تبیین بکنی و آیا میتونی بپذیری یا نه، سعی کن که بپذیری مثلا. خب ما نمیخوایم همچین چیزی رو اینجا تحمیل بکنیم. در واقع ما ضمن این که اونها رو هم میبینیم، میخوایم ببینیم واقعا با نگاه به قرآن کریم ما به چه چیزی در بحث حکمرانی میرسیم، اون سازه‌ای که به دست ما میاد چیه و خروجیش چیه. یعنی خدای متعال میگه اگر شما این گونه بودید خروجیش چه خواهد بود، مثلا در بحث عدالت ما چگونه میرسیم مثلا به این خروجی و یا موارد دیگه. اما فرمایش بله بله،
سوال منم ناظر به همین میشه. در واقع ما چون فقط به نتایج تحرست کردیم، اون فرایند رسیدن، حالا ما باری که من گفتم حکمرانی توی این بحث مد نظر ما نیست، اینطور نیست که اگر ما یکی از انبیا را امروز از تقنایی به جنبنده رسیدیم، این باشه که ما کل بسته در واقع را شد.
بله بله،
این بله. همونطور که تو بحث از حضرت موسی بخشی از اون سازه بود، در بحث یوسف بخشی از اون فازه تکمیل شد تا در نهایت هم با حکمرانی اون معنای موثق که شامل همه این مؤلفه ها میشه اینجا در واقع
ان شاء الله.
در حقیقت با توجه فرمایشات شما میشه گفت نه مکمل هم دیگه هستن، این روی کرده راجع من دار با رویکرد برهان علمی دارن، رویکردشان برهان علمی داره. امام میان میگن موقعی که نتیجه ای که حاصل شده نتیجه مثلا فرض کنید فاسدیه، خب مشخصه مبانی فاسد بوده و شما بعد تغییرات ایجاد کنید که خروجی مثبت باشه. اینا رویکرد جامعه شناختی تر میشه. رویکرد شما علمیه، میگه علت ما اگر درست کردن معلومه به تبعش حالات درست خواهد بود.
من نمیگم فقط لمیه، ببینید من میگم که ما خودمون رو در محضر قرآن قرار بدیم، ببینیم قرآن چه چیزهایی رو به ما میگه. ممکنه بخشی از مباحث انی باشه، بخشی لمی باشه، یعنی هر چه که قرآن کریم به ما میگه این رو الان هنوز نمیتونیم بگیم. وقتی انشالله بحثمون پایان یافت میتونیم بگیم که این سازه چی شد. وقتی سازه رو از الان بهش توجه داریم که انشاءالله برسیم و این پازل رو تکمیل بکنیم، هم دیگه درش دلایل هست، هم عوامل هست، هم علل هست، هم معلول هست، یعنی متغیرهای وابسته مستقل، همه اینا هر کدوم در جای خودش قرار دارن، هم کارگزار هست، هم ساختار هست. حالا یه طراحی هایی داریم که انشاءالله من در جلسه بعدی تقدیم خواهم کرد اگر فرصت بشه. اما راجع به فرمایش های دکتر جلالی، شاید خب من چون به سرعت عبور کردم منظورم رو درست نتونستم برسونم. منظور من اینه که در تفکر قرآنی وقتی یک کسی مثلا حضرت ابراهیم از سوی خدای متعال مبعوث شده و خدای متعال میگه که انی جاعل کل الناس اماما، این شؤون مختلفی داره. بحث اخذ وحی و ابلاغ وحی یک شأنه، بحث مثلا قضاوت در میان مردم یک شأنش هست، بحث اجرا یک شأن هست، آنگونه که حضرت امام رحمت الله علیه تقریر کردن. من میخوام بگم که یعنی این امامت و این رسالت و این نبوتی که پیامبران الهی داشتن، اگر موفق میشدن در جامعه سازی و اگر مردم باهاشون همراه می شدن، اینها بستیت پیدا می کردن، مثل خود رسول الله صلی الله علیه و آله که خب 13 سال فعالیت کردن در مکه، کسانی ایمان آوردن، اسلام آوردن، کسانی از اهل یثرب با ایشون بیعت کردن، بعد آمدن دولت تشکیل دادن. در واقع یک عناصری مقدمه بر تشکیل دولت هست که نبی باید اونها رو انجام بده. یکی خود تکوین رهبریه، یکی خود تکوین دینه و وحیی که میاد، یکی تکوین امته، این مردمی که تربیت میشن. بعد از تکوین رهبری و دین و امت هست که دولت به معنای سامانه اداره جامعه شکل میگیره، نه اینکه قبل از اونها بخواد شکل بگیره. خب هر گروهی از امت اسلامی هم تو همین دوره خود ما سعی کردن که بدون رهبری الهی بیان یه دولت اسلامی تشکیل بدن، ما میبینیم که شکست میخورن. چرا؟ چون وقتی که رهبری الهی وجود نداره، رهبری الهی واجد شرایط که ما در بحث ولایت فقیه این رو مطرح میکنیم، همین اتفاقاتی میفته که افتاد. یعنی شما فرق جمهوری اسلامی مثلا با کاری که اخوان المسلمین در مصر کردن چیه؟ یا با کاری که در افغانستان شد، یا با کاری که در همین عراق و جاهای دیگه شد. ببینید مهمترین تفاوت اینه که اینها از عنصری به نام رهبری الهی و دینی بی‌بهرن. عنصر اول رو در عناصر جامعه اسلامی دولت میدانن و بعد رهبری و مرجعیت دینی رو میخوان ذیل دولت باشه، امت ذیل دولت باشه، دین ذیل دولت خودشو تعریف کنه. در حالی که در نگاه شیعی و فهم شیعی امام هست که بالاتر از همه اینها قرار میگیره، امام هست که دین رو تبیین میکنه، امت رو راهنمایی میکنه و به کمک امت دولت رو میسازه. حالا یا دولت رو خودش رهبری میکنه، اموراتش رو انجام میده، یا نه از دیگران استفاده میکنه، کارگزاران رو به کار میگیره، میگه مالکش در تو برو مصر اینجوری حکومت بکن. ولی این امام هست که در واقع این کار رو انجام میده. لذا میگیم که در بررسی سیره نبی ما به یک اصول، مؤلفه ها و شاخص هایی میرسیم که در دولت سازی، در جامعه سازی و به معنای وسیع کلمه در امر حکمرانی به ما کمک میکند و مدد میرساند. ممکنه این نسخه کامل نباشه، چون این مثلا نبی اصلا دولت موفق نشده تشکیل بده. خب ولی یک نکاتی حتما در سیره او و در فرمایشات او هست که اینجا به ما مدد میرسونه. آیا همه مواردی که هست مربوط به حکومت میشه؟ خیر، بخشی مربوط به حکومت نمیشه ولی بخشی هم مربوط به حکمرانی میشه. اما چون ما این رو یک کل میدانیم، معتقدیم که این به لحاظ سازه‌ای اثر میگذاره. یعنی اون شأن عبادت هم که میگه خدا رو عبادت بکنید، ان عبدوا الله، یک وجتن و طاغوت کنارش میگذاره که این یک شأن سیاسی، شأن اجتماعی، شأن تربیتی، شأن اقتصادی هم پیدا میکنه. یعنی یک دی ان ای بیشتر نداره. این دی ان ای همه جا در واقع سر و کلش پیدا میشه و باعث میشه که اون امر دینی بشود یا دینی نشود. مثلا بحث سبقت الله مطرح میشه. حالا منظور من این بود، امیدوارم که باز در جلسات بعدی مخصوصا در دولت پیامبر بیشتر صحبت بکنیم، چون دیگه در مورد پیامبر اسلام خیلی راحت میشه صحبت کرد. یعنی ما یه 13 سال داریم که دولت نیست، بعد یه 10 سال داریم که دولت هست. آیاتی داریم که در دوره مکه نازل شده، آیاتی داریم که در دوره مدینه نازل شده، و ما در این 30 و چند جلسه نشون دادیم که اتفاقا در همون آیاتی که در مکه نازل شده بحث‌های فراوانی درباره دولت‌های گذشته هم از مطلوب و نامطلوب آمده و یک جور کلاس آموزش سیاست هم برای پیامبر و مسلمان‌ها از سوی خدای متعال برگزار شده که داره بهشون میگه که ببینید مثلا یوسف اینجوری دولت رو اداره کرد و این خوب بود، فرعون اینگونه بود و این بد بود، تالوت اینطوری بود خوب بود، جالوت اینجوری بود بد بود، ذوالقرنین اینطوری بود خوب بود. یعنی انواع دولت ها رو هم داره. دولتی داریم که یک پیامبر تشکیل داده مثل یوسف و سلیمان و داوود، دولتی داریم که پیامبر تشکیل نداده، زیر نظر پیامبر تشکیل شده مثل دولت تالوت، یه دولتی هم داریم که نمیدونیم طرف پیامبر بوده یا نبوده، زیر نظر یه پیامبر بوده یا نبوده، ولی میگه دولت خوبی بود مثل دولت ذوالقرنین مثلا. یعنی انواع اقسام در واقع دولت‌های خوب رو برای ما گفته، انواع اقسام دولت‌های بد رو هم برای ما گفته. مثلا از بلقیس هم یاد میکنه ولی مذمت ازش خیلی نمیکنه، میگه اینا مشرک بودن ولی بعد پیام سلیمان که به اینها رفت، این خانومه خوب فکر کرد، هر چند اون علیش یکمی خورده شیشه داشتن و بهش گفتن ما میتونیم حمله کنیم و خلاصه، ولی اون مانع اینها شد، با یک سیاست خردمندانه‌ای که در پیش گرفت تونست قوم خودش رو نجات بده، هم وارد توحید بشه و اسلام بیاره، تسلیم خدای واحد بشه، به سلیمان ایمان بیاره و موارد مختلف. یعنی الگوهای مختلف رو از دولت‌ها برای ما تو همین آیات مکی می‌بینیم که بیان می‌کنه که بعد پیامبر هم اتفاقا از اینها استفاده کرده که حالا انشاءالله خواهیم گفت. متشکرم از حضور همه شما و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی همراه ما بودند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
و تشکر از همه بزرگواران. ان شاء الله سنت بعدم و شنبه 15 شهریور خواهد بود.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.